أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب امروز روز مبارکی است برای ما، طبق نقل روز ورود خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم هست. خب قبل از اینکه حضرت وارد بشن، از مراکز اصلی شیعه بوده اینجا و اجتماع اصحاب ائمه در اینجا و رباط حدیث در اینجا و ورود خانم فاطمه معصومه برکاتی رو اینجا وارد کرد که اتصاف به حرم اهل بیت پیدا کرده و همه این جهاتی که هست، حوزه علمیه و برکاتی که امروز مشاهده می کنیم، از برکات خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. و خب مردم قم هم انصافاً چه در اون ایام قدر دانستن و چه این روزها گرامی می دارند این روز مبارک رو. اما بحثمون، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بله، اینجا ببینید، ببینید در هر صورت اینجا اگر شما قرینه‌ای، دلیلی، انصرافی، همونجور که دیروز عرض کردیم، داشته باشید که این شرط تعجیل رو داره، چون ما گفتیم اینجا قید معنا نداره، اشتراط تعجیل باشه به هر صورتی، و این رو ما به این صورت بیان کردیم، یکی این که از قبل این تعجیل چیزی باشه که مبنیان علیه العقده، یا اینکه لفظ انصراف به او داشته باشه. اینجا فی حکم الاشتراط، اگر در حکم اشتراط شد، تخلفش خیار تخلف شرط میاره. بعد اعلام فرمودن که اگر این انصراف نبود، چون اون قصه‌ای که ما مبنیان علیه العقد گفتیم در کلام اعلام نبود، اگر این نبود این اشتراط به این صورت، بلکه فقط ما هستیم و ادله وجوب تعجیل، اینجا آقایون فرمودن حکم شرعیه، فوقش تخلفش گناه کرده، اما ما یه صورتی رو اگر خاطرتون باشه اضافه کردیم، و اون این که در جایی که اهمال عقلاءً نقض غرض باشه، اینجا هم باز خیار میاد. در تمام صور چیزی که اثبات میشه خیاره، خیار یعنی حق فسخ عقد، میتوانه عقد رو فسخ بکنه و میتوانه راضی بشه و فسخ نکنه در همه صور. بله، اگر خسارتی در اثر تأخیر در این عمل متوجه کار شده باشه، مثل اینکه شما به تأخیر انداختی بعد مریض شده دیگه نتونستی بیاری، الان من اگر کسی رو بخوام نائب کنم قیمت بیشتری داره، این خسارت بر عهده او هست، چون اضرار در اینجا صدق میکنه، این خسارت بر عهده اون عامل متأخر هست. بله، اما مسئله جدید، مسئله 16، مرحوم صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه می فرمایند قد عرفت عدم صحت الاجاره الثانیه اذا آجر نفسه من شخص فی سنه معینه. این مسئله است که قبلا مطرح شده، من اگر اجیر شدم از طرف شما، نائب شدم که حج رو امسال به جا بیارم، شما برید با یه نفر دیگه قرارداد ببندید که از طرف او هم حج به جا بیاری. خب اینجا فرمودن اجاره دوم باطله. چرا؟ برای اینکه این منفعتی که در این اجاره طرف معامله هست، این قبلا اینو فروخته، اینو عرضه کرده، ثم آجر من آخر فی تلک السنه. حالا مسئله که در اینجا دارن عبارت از این است که فهل یمکن تصحیح الاجارت ثانیه به اجازت المستأجر الاول املا، آیا در اینجا اجازه اگر داد اون مستأجر اولی اجاره دوم قابلیت تصحیح داره یا نداره؟ اینجا عنایت بفرمایید در این عبارت مرحوم صاحب عربه. فرض صاحب عربه در جایی است که در این اجاره در این نیابت اشتراط مباشرت شده باشه، یعنی خودم به جا بیارم. اگر اشتراط مباشرت نباشه اجاره ثانیه اشکالی نداره، خب این میده کسی دیگه به جا بیاره، خودش اون دومی رو انجام میده. این رو در اون مسئله قبل صاحب عربه فرمودند. حالا در اینجا آیا این اجاره دوم در صورتی که مستأجر اول منوب عنه اولی اجازه بده این اجاره دوم رو قابلیت تصحیح داره یا نداره؟ مرحوم صاحب عربه تفصیلی در اینجا قائلند. تفصیل ایشون عبارت از این است و خوبه انه ان کانت الاولا واقعتا علی عمل فی الذمه لا تصح الثانیه بالاجازه لانه لا دخل للمستاجر بها اذا لم تقع علی ماله حتی تصح له اجازتها. ایشون تصویری که میکنن این است که اجاره ای که میبنده این در مقام ثبوت باید باشه، در اثبات اما برگشت به ثبوت داره. یه وقت هست اجاره ای که میبنده این حجی که مورد نیابته این رو بر عهده اجیر میگذاره، یعنی بر ذمه اجیر میگذاره، یعنی به این صورت که به اجیر میگه در ذمه تو با این پولی که من میدم در ذمه تو که این حج رو امسال از طرف فلان یا از طرف من انجام بدی. خب اینجا خصوصیتش چیه؟ اینجا خصوصیتش این است که ذمه اجیر مشغول میشه به این حج با این نیابت. حالا این آقای مستأجر اول اگر این اجیر رفت اجاره دومی رو با کسی دیگه منعقد کرد برای همین امسال، اینجا اجازه مستأجر اول فایده ای نداره. چرا؟ چون این اجازه ای که میخواد بده اجازه در اموال خودش میتونه بده، اینجا دیگه اجازه در اموال خودش نیست، ذمه غیری که مشغول شده داخل در اموال این نیست، این ذمه مشغول شده، ولذا اینجا اجازه بده مستأجر اول این فایده ای نداره، اثری نداره و اجاره دوم باطله. اما در مقابل ایشون تصویر میکنن که در این نیابت اینجور نیست که این عمل رو بر ذمه او گذاشته باشه، بگه ذمه تو مشغوله، چون ذمه او یه داستانی است غیر از اختیار منه. اختیار من اول کار بود که پول بدم ذمه‌شو مشغول کنم، الان که ذمه‌ش مشغول شد به این هشت دیگه از اختیار من خارجه. اما اگر در این نیابت در این اجاره قصه این بود که تو یک عملی داری در اشهر حج، یه توانی داری، ما بهش بگیم منفعت، یه توانی داری در اشهر حج، من این توان تو رو خریدم، توان تو رو خریدم، این عمل تو، این توان تو در اشهر حج که قابلیت این رو داره بره مکه حجی انجام بده، من این رو خریدم، در اختیار قرار گرفتم، این رو من در واقع به من واگذار کرده، پس عمل او عمل خاص او، منفعت او ملک منه، ملک منه، موجر مستأجر. وقتی که اینجور شد این الان رفت اجاره دومی رو منعقد کرد، حالا که اجاره دومی رو منعقد کرد اینجا من حق دارم در این، چون ملک خودمه، ولذا میام در ملک خودم تصرف میکنم، اجازه میدم، میگم اشکال نداره، اجاره دومی تو بستی، در ملک من بستی، من واگذار میکنم. منتها تفاوت اینجا از نظر صاحب عربه این میشه، در اجرت اگر من، این تصویر دوم بود که این منفعت رو در اختیار گرفتم، این منفعت و عمل مال منه، اجاره دوم رو بسته، روی منفعتی بسته که ملک منه، اجرت اون دومی میشه مال من، مال مستأجر اول میشه، اجرت مال منه چون منفعت مال من بوده، اما اون اجارهی که من بستم اجرت اون مال اجیره. این تفاوت رو اینجا میکنه. بله، نه اینا فرضشون بعده. بله، باطل. بله احسن. تو اینجا ببینید، وقتی که اجاره اول رو بسته قادر بوده، هیچ قصدی هم برای اجاره دوم نداشته، این اجاره منعقد شده، بعد اجاره دوم رو منعقد میکنه، اجاره دوم معلقه، طبق نظر ایشون معلق به این صورت که اگر این اجاره دوم با اجازه مستأجر اول قابلیت تصحیح داشته باشه صحیح، و الا لیس به صحیح، طبق فرمایش صاحب عربه. بله دوم، احسن تو. بله، با ببینید اینجا فضولی میشه، حالا عرض میکنم اینجا چون قادر نیست فضولی میشه، مال غیر رو داره اجاره میده، اینه دیگه، میشه فضولی. فضولی عقدی است که معلق میمونه در هوا، مقام انشاءه، در بعاء انشاء، اگر اجازه کرد صاحب مال در اونجا نافذ میشه، اشکال نداره. بله، شما مال منو میفروشید فضولتن، شما وقتی که دارید معامله میکنید چیزی رو میتوانید بفروشید یا اجاره بدید که مال خودتون باشه، مال منو شما دارید الان اجاره میدید یا میفروشید، این میشه فضولی، یعنی انشائی معلق موجود در وعاء انشاء، فرمایش صاحب کفایی که خاطرتون هست، وقتی اجازه آمد این موضوع ترتیب آثار عقلایی میشه، اجاره است، چه فرق میکنه؟ نه فضولتن در همه جا شما فضولی هم میتونید در اجاره جاری کنید، حالا بعد عرض میکنید. بله، او داستان دید، ببینید او داستان الان فرض، نه ببینید، نه در اینجا اگر حق فسخ داشته باشه، اگر حق فسخ داشته باشه چی؟ اجازه، من با شما اجاره بستم، اجارم عقد لازمه، هیچ موجب فسخی هم در کار نیست، شما نمیتونید فسخ بکنید، ترازی اونجا ببینید داستان اجازه به مولای، حوصله کنید یک کمی، ببینید در اینجا فرض ایشون در جایی است که مستأجر اول خبر نداشته، بعد مطلع میشه، یا اجازه میکنه یا اجازه نمیکنه، اونی که شما میفرمایید اقاله است، با ترازی طرفین اقاله میکنن، او داستان دیگه است، از فرض ما خارجه، آقای حکیم بدن اشاره میکنه به این اقاله که اجازه در بعضی از صور اقاله است، ایشون میگه، حالا حوصله کنید. ببینید به فرمایش ایشان در صورت دوم که ایشون اجازه می‌فرماین نافذه، بله مال مستأجر اوله. چرا؟ چون این منفعت رو من مستأجر اول خریدم از شما، این منفعت، این عمل مال منه. شما در واقع حالا که فروختی به دیگری، یعنی مال منو فروختی. معنای اجازه این هست که من وقتی تصحیح میکنم اون معامله رو، یعنی قیمت اون میاد برای من، اون قیمت اولیه که با شما قرارداد هستم، قرارداد بستم، میاد مال شما. ببینید، بر این شق دوم تفصیلشون قائل شد. یک صورت که ذمه باشه که ایشون اصلا میگه اجازه فایده نداره، یکی منفعت باشه، ملک من، امر خارجی باشه که تصویر کردن، در اینجا داریم حرف میزنیم، در اینجا صحبت میکنیم. اینو تصویر کنید، خیلی حرف داریم ما. حالا ببینید، حالا طرح کنیم مطلب رو، امکان داره اشکالات حالا هست، عنایت بفرمایید. بحث نشدی، بله ببینید اصلا تو، بله اشکال در تصویر. حالا برای اینکه تنقیح موضوع بشه، ما در اینجا موضوع رو عنایت بفرمایید جوری که صاحب عروه مطرح میکنه. صاحب عروه میفرماید این آقا اجاره بسته با من، بعد رفته اجاره دومی با شرط مباشرت با کسی دیگه بسته، هر دو حج امساله، این برا من بوده حج، این رفته حج از طرف زید بسته. اجاره دومی که بسته، ایشون میفرمایند در اینجا، در این که آیا اگر مستأجر اول اجازه کنه فایده داره اجازه یا فایده نداره، فیه تفصیل. اگر اینجا در این استیجار اول و استنابه اول، این میاد عمل حج رو میگذاره بر ذمه اجیر، من این پول رو میدم، در مقابل این پول ذمه تو مشغول که امسال حج به جا بیاری. صاحب عروه میفرماید ذمه مشغول او بعد از اجاره دیگه ربطی به من نداره، ملک من نیست، پس اجازه من تأثیری درش نداره. اجازه نحوه تصرف در ملکه، این که مال من نیست، وقتی مال من نیست اجازه مؤثر نیست. اما اگر اجاره و استیجار استنابه به این صورت نباشه که من میام این حج رو میگذارم بر ذمه شما، این نیست، من میام این منفعتی که مال شماست الان در اشهر حج، این مقدار توان، این مقدار زوری که بری حج انجام بدی، منفعت این، این مال شماست، مال شمای اجیره، با اجاره من میام اینو در اختیار میگیرم با این استنابه، این منفعت خاص میشه مال من، منفعت خارجی که شما داری میشه ملک من. وقتی ملک من شد، شما اجاره دوم رو آمدی منعقد کردی، بسیار خوب، شما آمدی ملک منو اجاره دادی. اجازه اگر دادم من یعنی چی؟ یعنی در اینجا ملک من به اجاره او بره قبوله، ولذا مال الاجاره هم میشه مال من مستأجر اول، چون ملک خودم رو اجاره دادم. و این آقای اجیر بیشتر از اجرت اجاره اولا رو نداره. این فرمایش صاحب عروه است. بعد ایشون میفرماید بله لهو اجازت و ثانیه لبقوعها علی ماله. تمام تکیه صاحب عروه این است که در شق اول اجازه بر مال خودش واقع نمیشه، اما در شق دوم اجاره بر روی مال خودش وارد میشه. مثال میزنه خود صاحب عروه، فلو آجر نفسه لیخیت لزید فی یوم معین، اجاره داده خودش رو که خیاطتی برای زید در این روز خاص داشته باشه. ثم آجر نفسه لیخیت او لیکتب لامر فی ذلک الیوم لیس لزیدن اجازت العقد ثانی، که ظاهرش اینه این خیاطت در ذمه گذاشته، در ذمه تو هست که این کار برای من انجام بدی. و اما اذا ملکهو منفعت الخیاطی فآجر نفسهو للخیاطه. ملکهو از ناحیه اجیره، ملکهو بگیم از ناحیه مستاجره. اما اگر این منفعت خیاطی روز دوشنبه رو مالک شد، من مالک شدم، فآجر نفسهو للخیاطه او للکتابه لامر جاز لهو اجازت و هذا العقد، جاز للمستاجر الاول اجازه این عقد. چرا؟ لأنه تصرف فی متعلق حقه، و اذا اجازه، اگر اجازه داد در متعلق حق خودش، در ملک خودش، یکون و مال الاجاره له لا للموجر، اجاره مال اینه، مال موجر نیست، یعنی مستأجر اول میبره، موجر یعنی اجیر، درست شد؟ نعم. لو ملکه، این استثنائیشون میکنه، استدراکی داره. نعم، بله. ببینید اینجا عنایت، اجازه بفرمایید. میدونم موجر، میدونم. ببینید در، ببینید در، بله اجازه بفرمایید من دوباره بخونم. و اما اذا ملکهو منفعت الخیاطی، این هیچ، لأنهو تصرفون فی متعلق حقه، تصرف در متعلق حق، حق کی؟ موجر اول. و اذا اجازه، کی اجازه؟ موجر اول. یکون و مال الاجاره له، یعنی موجر اول، لا للموجر، یعنی اجیر، این مال اجیر نیست دیگه، مال الاجاره، اجاره دوم مال مستاجر اوله، مال موجر باشه موجر دوم که بنا نداره، این موجره. بفرمایید. همون، ولی ما میخواییم موجر یعنی اجاره شده رو ما میخواییم بگیم اینجا. عنایت عبارت بکنی؟ ببینید نایب، اجیر، عنایت، دوباره نگاه کنید. لأنهو و تصرفون فی متعلق حقه، زمین رو به چی میخواید برگردونید؟ مستأجر اول. و اذا اجازه، فاعلش کیه؟ مستأجر اول. یکون و مال الاجاره له، یعنی مستأجر اول، لا للموجر، اینجا میشه موجر خون؟ خب موجر کیه؟ حالا خودشو اجاره داده، به این اعتبار ابن داره، ابن داره، بله. اما جاهایی هست آیون موجر رو به معنای این اجاره شده یعنی شخص گرفتن. حالا میایم در عبارت، حالا اجیره، اینجا اجیر، اینجا مراد اجیره، حالا هرچی بخوایم بگیم. نعم، یه استدراکی ایشون میکنن، لو ملک منفعتن خاصه، اگر این آقای مستأجر اول مالک شد منفعت خاصی رو، که خیاطت صوب معین، ابل حج ان میت معین، علا وجه تقیید، نه اشتراط، اینجا تقیید گرفتن نه اشتراط، یکونو کل اول فی ادب امکان اجازته، این عین تصویر اول ما میشه. یعنی فرمایششون برمیگرده به این که تفصیلی را که ما قائل شدیم در صورت اشتراطه، اما در صورت تقیید عرضم به حضورتون که در اینجا اجازه مؤثر نیست. این فرمایش صاحب قرب است. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه اینجا حوصله اگر بکنید بیان مفصلی داره. اولا ایشون، ما قبل بگیم، ایشون تفصیل مرحوم صاحب عروه رو قبول نداره. ایشون میفرمایند در هر دو صورت اجاره، اجازه نافذه. در صورت اول که ایشون میفرمایند در ذمه بگذاره، بله، عمل در ذمه او ملک مستأجر اول نیست، اما متعلق حقش هست، متعلق حق هست، همین کافیه در اینکه امکان تصرف داشته باشه. در دومی هم که ملکشه میتونه تصرف درش داشته باشه، اجازه میده. ولذا اولا تفصیل صاحب عربه رو قبول نداریم و ثانیا ایشون یه تقسیم بندی میان میکنن که حالا تقسیم رو عرض میکنیم. تقسیم بندی ایشون که به اصطلاح تفریع فروع میکنن در اینجا هیچ اثری در مؤثر بودن اجازه نداره. یعنی اجازه در هر حال مؤثره، میتوانه اجازه این قابلیت رو داره که اجاره دومی رو تصحیح کنه در همه صور. منتها بحث سر اینه که اجرت مال کی بشه. بعضی صورت ها که صاحب عربه گفت اجرت اجاره ثانیه مال مستأجر اول میشه، اما در بعضی از صور هم مال اجاره اجاره اولی هم دومی مال اجیر میشه. در اون تقسیم بندی ایشون این فایده رو داره، یک. و بعد ایشون تحقیق میکنن که این اجازه‌ای که در اینجا هست اجازه به چه معناست. این مهمه، اجازه رو به چه فسخ معامله است که شما اشاره کردید، اقاله است یا نه اسقاط حقه. اینو در اینجا ایشون بیان میکنن. ایشون میفرماین اولا بعد از این که تأکید میفرماین که تمام این بحثی که صاحب عربه مطرح میکنه در جایی که اعتبار مباشرت شده باشه، اگر اعتبار مباشرت نباشه هیچ تنافی بین اجاره اولی و دومی وجود نداره که اجازه بخواد. پس مباشرت باید باشه. اجاره بسته که خودم انجام بدم، امسال حجمم به جا بیارم. اون اجاره دومی هم اجاره بسته که باز من امسال حجشو انجام بدم، مباشرته. بعد میفرماین و اما ازشترته فیها فیهما المباشره فل اجارتان، تقسیم بنده ایشون تارتن تکونان واقعتین علا ما فی الذمه، هم اجاره اولی هم اجاره دوم هر دو متعلقش ما فی الذمه است، ما فی الذمه اجیر. و اخرى علا ما فی الخارج، ما فی الخارج چیه؟ منفعت خاصه خارجیه که من مالک میشم، صورت دوم فرمایش صاحب عربه. بعد میفرماین و ثالثتن تکونان مختلفین، اولی ما فی الذمه باشه دومی ما فی الخارج باشه و بالعکس. این شد چهار قسم. و فی جمیع صور الاربعه، در تمام این چهار قسم تارتن یکون و موضوعا لاجارتین متماثلین و اخرى متضادین. تارتن متماثله، اجاره اولی روی حجه، اجاره دومم رو حجه. اما گاهی اجاره اولی روی حج، اجاره دوم رو زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه. این تقسیم بندی رو ایشون میکنن. بله اونم باز دو تا میشه. بله مختلفه، تضادی که ما میگیم بله تضاد فقهی، یعنی دو تا وجود باشه در مقابل هم، ولی مقابله اون منطقی نمیخوایم بگیم. بله به هر حال باید در یک زمان نتونه جمع بشه. فرض ما اینه، اصلا اجازه جایی است که در زمان واحد دوتا رو با هم نمیتونم انجام بدم. اگه بتونم که دیگه نیاز به اجازه مستأجر اول ندارم. عنایت بفرمایید. مثالی ایشون برای صورت اولی که ذکر کردن عنوان میفرمایند، میفرمایند ان یستأجر زیدن ان یحج فی سنه معینه ان امر ثم یستأجره خالد الا ان یحج فی تلک السنه ان الولید، حج برای این حج برای او، الا ان یکون مقصود المستأجرین اشتغال و ذمته بالحج ان امر و ان الولید، اشتغال ذمه برای هر دو پیدا کنه. مثال صورت دومم که میزنن همین مثال، منتها میگن در اینجا مقصود مستأجرین جعل عمل بر ذمه نبوده، اون منفعت خاصه، اون توان خاصه که تملیکش کرده اون منفعت رو، من دون اشتغال ذمتهی به شیئه. و مثال الاخیرن یعلم به ما ذکر فی المثال، این که مختلف باشن. حالا ایشون بعد از اینکه تقسیم بندی رو میکنن میفرماین و فی جمیع هذه الصور، این صور هشتگاه، چهار تا و دو قسم هم داره میشه هشتا دیگه، در جمیع صور هشتگانه لا تصح الاجارت و ثانیه بدون اجازت المستأجر الاول لما سبق من انها منافیتون لحق مستأجر اول کما ان ظاهر انها، انها یعنی جمیع صور، تصح به اجازته، با اجازه جمیع صور هشتگانه درست میشه. چرا؟ اساس فرمایش ایشون که اشکال به صاحب عروه میکنن که این تفصیل شما رو ما قبول نداریم و شما تفصیلی که قائل شدید در شق اولش فرمودید اجازه مؤثر نیست، در شق دوم اجازه مؤثره، ما معتقدیم در هر دو شق اجازه مؤثره. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه در صحت عقد به اجازه اعتبار نشده که مجیز مالکن لموضوع العقد، لازم نیست مالک موضوع عقد باشه که شما بگید چون عمل در ذمه است این مالکش نیست، این لازم نیست، بل یکفی فی صحت العقد بالاجازه ان یکون العقد لولا الاجازه منافیا لحق العاقد، من حقی داشته باشم. این تعبیری که ایشون میکنن عبارت از این است که من گاهی مالک خود شی هستم گاهی مالک نیستم، اما حقی اونجا دارم. آقای خویی رضوان الله علیه بعدن در بیانشون میاین یه تعبیر باز خوبی میکنن، ایشون میفرماین اجازه مال کسی است که زمام و امر العقد به یده، مالک باشه یا حق داشته باشه نمیگیم، زمام و امر العقد به یده، این تعبیر رو آقای خویی بعدن دارن، تعبیر خوبیه. حالا مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میفرماین پس اگر ذوالحق در اینجا باشه این حق اجازه داره. بعد میفرماین خیلی تعجب نکنید، مثال برای شما در فقه میزنیم. خب آقای حکیم حرف که میزنه آدم مسلطی به فقه هوایی حرف میزنه، ایشون میفرماین که ولذا صح بیع العین المرهونه به اجازت المرتهن و ان لم یکن مالکن لموضوع الحق، شما این مال رو رهن پیش من گذاشتید، من حق فروشش رو ندارم، اما اگر اجازه داد صاحب مال حق فروشش رو دارم. خب اینجا من حق فروش که دارم که بیشتر از اجازه است، مالک نیستم اما میتونم بفروشم، میتونم بفروشم. چرا میتونم بفروشم؟ چون مرتهن در اینجا به من اجازه داده، من حق فروش دارم. بعد باز میفرماین یصح بیع اموال المفلس، آدمی که حکم افلاسش صادر شده به اجازت القرما، اگر قرما اجازه دادن میتونم اموالش رو بفروشم، من مالک نیستم اما این حق رو پیدا میکنم. الا غیر ذلک من موارد الاجازه ممن له الحق المانع لولا الاجازه من نفوذ العقد على موضوع الحق و مرجع الاجازه. حالا و مرجع اجازه، ایشون میفرماین اجازه‌ای که در اینجا ما میگیم میتواند این اجازه مستأجر اول تصحیح کنه اجاره دوم رو، به چه معناست اجازه یعنی چی؟ ایشون تو تا تصویر میکنن، میفرماین مرجع اجازه اما الال اقاله، معناش این است که اجازه که میده یعنی ما این عقد رو اقاله کردیم، خب و انفساخ عقد اول که شما اشکال داشتی، خب اینجا فلا یرجع الاجیر علی المستأجر الاول بالاجره، دیگه این اجیر حقی نسبت به اجرت نسبت به مستأجر اولی نداره دیگه، تمام شد رفت، انفساخ اقاله. او یا مرجع اجازه الى اسقاط ماله علی الاجیر من حق ملکهو بالاجازه و هوبل عمل الخاص علا نحب المباشره. اسقاط اینه، این چیزی که در اختیار منه، این حق، بنابراین اجازه چی میشه؟ و یکونو ابراعا لما فی ذمته، من اونی که در ذمه خودم نسبت به تو هست ابراعش کردم. او اسقاطا لما ملکهو علیه من المنفعت الخاصه، اسقاط میکنه. این معنای دومه. پس معنای دوم دیگه اقاله و انفساخ عقد نیست، عقد اولی محفوظه، به همم نخورده، حق خاصی که من مستأجر اول در اون عقد داشتم اینو ابراعش میکنم، اسقاط میکنم. ایشون خودشون میفرمایند لکن مقتضا نفس الاجازه هو الثانی، اجازه به معنای ابراء و اسقاط، ابراء لما فی ذمته و اسقاط لما ملکهو علی من المنفعت الخاصه. چرا؟ لأن الاقاله، در فرض اول که گفتیم اقاله یا انفساخ باشه، اقاله محتاجتون الى تراز طرفین، یه طرفه که نمیشه، لأنها من العقود، خود اقاله از عقوده، فتکون اجرت الاجاره الثانیه راجعه للاجیر من دون حق للمستاجر فيها. اگر اقاله شد عقد اول که علم یکن، دیگه در اینجا اجیر نمیتونه بره سراغ مستاجر اول بگه اجرت منو بده، تمام شد. نعم اذا کانت الاجاره الثانیه واردتن على نفس موضوع الاجاره الاولى. حالا مرحوم آقای حکیم اینجا وارد میشن در این که طبق تقسیم بندی ما، این که اجرت اجاره دوم مال کی باشه اینجا رو تبیین بکنن. تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.